بسم الله الرحمن الرحیم. ششم آذر ماه 98 و پس آذر درس استاد سید محمد جواد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل
علی محمد
و آله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در ذیل حدیث منع فضل ما عبارت و قال لا ضرر ولا ضرار وارد شده. این عبارت رو شواهدی رو بر این که این عبارت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله در کلام پیامبر صلوات الله علیه متصل به این حدیث منع فضل ما نبوده ذکر کرده بودن. یکی از اون شواهد این بود که مضمون حدیث منع فضل ما اقتضا میکنه که اینها به هم مرتبط نباشن. به دو بیان، بیان اول این هست که لاضرر در مواردی که شخصی فضل ما رو منع میکنه به دیگری ضرر نزده بلکه انتفاع دیگری رو جلوش گرفته و از باب عدم و نفع هست نه از باب ضرر. نکته دوم این که این نهی که در روایت از منع فضل ما هست این نهی تحریمی نیست، نهی هست کراهی. لا ضرر و لا ضرار به هر معنای از معانیش تفسیر کنیم یک امر الزامی رو داره بیان میکنه نه یک امر استحبابی. آقای سیستانی در مورد این دوتا استدلال یک پاسخهایی میدن. این پاسخها بعضیشون پاسخ مشترک بین هر دو وجه هر دو بیانه، بعضی ها مربوط به خصوص بیان دوم. پاسخ مشترکشون این هست که اصل این دوتا وجه و بیان بازگشتش به این هست که دیگران نسبت به استفاده از فضل ما حق ندارند، بنابراین چون حق ندارند منع از فضل ما مصداق ضرر نیست و کبرویان حکمن هم حرام نیست. موضوعاً داخل در ضرر نیست و حکمن هم حرام نیست، فوقش مکروه است. بعد ایشون میفهمه نه، حق داره دیگری و چون حق داره بنابراین این اشکال وارد نیست. بعد توضیحی که میفرمایند که آواری که اهل بادیه ازش استفاده میکنن این آوار یا از مباهات اصلیه است یا به منظره مباهات اصلیه آواری که موقوفه وقف عام هست اون هم به منظره مباهات اصلیه است. خب اینها روشنه که یعنی غالب هم لایق بود که غالب هم همینجور باشه. خب در اینجا روشن هست که شخصی که میاد صرفا حق سبق داره، نمیتواند دیگری رو اختصاص پیدا بکنه به یه نفر. اختصاص حق سبق دیگران رو داره، یعنی میتواند خودش استفاده کنه قبل از اینکه دیگران استفاده. اگه تضاهم بود بین استفاده خودش و استفاده دیگران، خودش مقدم هست، حق اولویته. نمیتونه وقتی خودش استفاده نمی کنه دیگری رو مانع بشه. خب این واضحه. عمده در جایی هست که ملکش باشه. ایشون میگه ملکم باشه، این به بنا اغلا ملکیتش یک ملکیت محدوده ای هست که اینجور خوردن دیگری و حیوانات و وضو گرفتن و امثال اینها رو اختزا نمی کنه که من بشه من کرد. و ایشون بعد مثال میزنن، یک مطلب دیگه رو هم اشاره میکنن. ما در بحث انهار کبیرم همین مطلب رو قائل هستیم که در انهار کبیره به خوردن از آب و خوردن از وضو گرفتن از انهار کبیره جایزه، ولو رضایت مالک احراز نشه، بلکه ولو مالک نهی کنه. چون اصلا نهی مالک در اینجا مؤثر نیست، یا اینکه در مالک ها صغیر و مجنون و امثال اینها باشه که این صغیر و مجنون باید مراعات قطعش بشه و امثال اینها، ولو اینها باشه ما میگیم اینجور تصرفات مانعی نداره، سری اغلا بر این مطلب قائم شده.
انهار کبیره چجوری مملوک میشن؟
نهرش رو خودش رو نهرش خودش کنده و آب رو به طرف اونها زمینش رو خودش بوده، راه رو عوض کرده انداخته تو اون مسیر. الان توی عراق به خصوص بحث دجله و فرات خیلی وقتا راه های انحرافی داره که اصطلاحا بهش میگن شریعه. شریعه اون راه های فرعی هست که مثلا انداختن توی زمینی توی منطقه‌ای، بعد دوباره برمیگرده میره به اون چیز اصلی، رود اصلی. اینها در اون منطقه‌ای که قرار میگیره در واقع یک نوع حیازت اون آب مباح هست به وسیله کشیدنش تو زمین و همسابین. خب آقای سیستانی اینجوری میفرمان
حق اولویت همیشه فقط مرجح باب تضمین یا در منافی؟
نه، حالا اینجا بحث باب تضاهم به اون معنا نیست، اون باب نیست. باب تضاهم بحث اینه که حقی که حق سبقی که از روایات به دست میاد، من سبق الی ما لم یسبق الی، اون حق اولویت فقط اثبات میشه. یعنی وقتی ملک ملک عامه، موقف عامه، اون مقداری که از عدل استفاده میشه، تحجیر، کسی که تحجیر میکنه احیان میکنه، تحجیر حق سبق میاره، حق اولویت میاره، اما مالکیت رو ایجاد نمیکنه. چون مالکیت ایجاد نمیکنه، بین حق اولویت و حق سبق و مالکیت خب فرق دیگه. عرض کنم خدمت شما و سیستانی یک نکات دیگر اینجا درده میشن، بعد به اون نکات میپردازیم. خب یه نکته ابتداءاً دیر در جلسه قبل عرض کردم در مورد اینکه آقای سیستانی به یه سری از کلمات علما تمسک می‌کنه، اونا بحثش گذشت، ولی من الان اینجا وارد اصل بحث می‌خوام بشم. اون اینی که به نظر می‌رسه که بحث انهار کبیره و بحث مانحرفی فرق داره. انهار کبیره یه بحث هست و ما نحنفی یه بحث دیگری هست، و اصلا ما نحنفی رو نباید داخل در اون بحثا مطرح کرد. حتی بحثی که ملک البر بالاحیا هم نباید داخل در این بحث قرار بدید. ببینید در بحث روایت مورد نظر ما این هست که لا ضرر و لا ضرار قبلش دو قطعه وارد شده، یکی منع نقع الماء، نقع البئر، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل البادیه فی مشارب النخیل انه لا یمنع، لا یمنع نقع البئر، بعد و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع بهی فضل کلعه، و قال لا ضرر و لا ضرار. اونی که لا ضرر و لا ضرار قطعا اگر تعلیل باشه، تعلیل اونه تبه اخیره، اینکه تعلیل بر اولی بودن هست خیلی روشن نیست. اون بحثی که عبارتی که قیدی که بعد از متعقب به جمله متعدده حکمش چیه، اون مقداری که مسلم هست به جمله اخیر میخوره، اما خوردنش به بقیه جملات و انقل و قلت و بحث ها رو داره. پس بنابراین ما لا یمنع فضل و ما ان لیمنع به فضل و کلعن رو باید با لا ضرر و لا ضرار به توانیم توضیح بکنیم. این لا یمنع فضل و ما ان لیمنع به فضل و کلعن معنیش اینه که شما به خاطر اینکه فضل کلع را میخواید منع بکنید حق فضل ما ندارید. ولی اگر فضل کلعی مطرح نبود اصلا کلعی وجود نداره، یه آب اونجا هست، این نهی مربطی نداره. این نهی هست به خاطر اینکه اون فضل کلع رو شما حق ندارید. یوم نبی فضل کلع که تو جلسه قبل عرض کردم، این در واقع ضرری که اینجا هست به اعتبار این هست که شما جلوی استفاده شخص از فضل کلع رو میگیرید. جلوی استفاده شخص از فضل کلعه، این به این اعتبار زلعه، نه به این اعتباره که در خود فضل ما حق دارم. اگر در فضل ما حق داشته باشن نباید به خاطر اون کلعه پاش وسط بیاد.
انهار کبیره خود فضل
ماه، بهری که من ادا ملکل بهر بن احیا خود آبه، لا یمنع نقع البهر اون بحث همون مایی هست که به اصطلاح بئری که محیات بالاحیا هست، مملوک بالاحیا هست و امثال اینها. اون قطعه اول اگر تعلیل شده بود خب این بحثا خوب بود، ولی تعلیل بعد ایشون نکته جالبی که هست بحث آبار رو کشیده پیش کشیده که نه نقع البر تو ذهنشون اومده. تعبیر تعلیلی که ایشون میکنه میگه آباری که ان الآبار التي كان اهل الباديه يستفيدون من ماءها، تعبیر آبار تعبیر کرده، در حالی که اینجا بحث دو تا حکمه، یکی قضا انه لا یمنع نقع البئر، یه بحث انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلائم، یه چیز دیگه است. اون فضل ماء اصلا معلوم نیست مربوط به بئر باشه، ممکن مربوط به همون به اصطلاح آبهای چشمه باشه و چیزهایی که به بئر و به اون معنا ارتباط نداشته باشه. بنابراین اون بحثایی که ایشون مطرح میکنن اون بحثا به نظر میرسه اینجا نباید بحثش، خوب در جای خودش اصلا باید بحث بشه. البته من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، بحث انهار کبیره، انهار کبیره خودش بحث داره، البته بعید نیست مطلب ایشون، نمیخوام مطلب ایشون رو رد کنم، ولی میخوام بگم اون بحث در جای خودش باید بحث بشه و اون شاید اینقدر ارتباطی با بحث ما نداشته باشه.
احتمال هست اولی
بگه
شما میگید
نه، قدر مسلمش دومیه، قدر مسلمش دومیه و ما باید ارتباطش با دومی توجیه کنیم. عمده مشکل ارتباط با دومی رو باید توجیه کنیم. خب یه نکته اینجا، یک مطلبی رو آقای سیستانی اشاره می‌فرمایند، یک اشکالی به مرحوم آقای حکیم مطرح می‌فرمایند. میگن مرحوم آقای حکیم بله حالا یه نکته‌ای رو من اینجا قبل از اینکه به کلام مرحوم آقای حکیم برسیم اشاره بکنم، اینو تفصیلش بعداً باید بهش بپردازیم. آقای سیستانی اشاره میکنند که کسانی که تصور کردند که بئر مملوک رو شخص حق داره آبش رو در اختیار دیگران نگذاره که ازش بخورن و یا ماشیش رو ازش استفاده کنه، اینها تصور کردن خب لازمه ملکیت این هست که حق منع دیگران رو هم داشته باشه. ایشون میگه این لازمه ملکیت مطلقه است که افراد حق منع دیگران داشته باشن، ولی ما در بحث بئر و امثال اینها یک ملکیت مطلقه به نحوی که بشه اینجور معنی ها رو انجام داد اینها رو ما استفاده نمی کنیم. از اول ملکیتی که اینجا جعل شده به بنا عقلا یک ملکیت محدده است، بنابراین ملکیت مطلقه نیست که ما بخواییم به وسیله اون ملکیت مطلقه این عرض کنم خدمت شما این هر صحبت ها رو بکنم. ما حالا این یه بحثی باید بعدن بکنیم. به نظر میرسه لازرر و لازرار در رتبه سابقش نباید ما قطع نظر از لازرر و لازرار موردش موردهایی باشه که ملکیت ملکیت مقیده و محدود بودنش ثابت بشه. خود لازرر میخواد بگه ملکیت ها محدوده، لازرر محدود کردن ملکیت هاست به عدم اصرار. یعنی لازرر میخواد بگه که الناس مسلطون علی اموالهم به قدری نیست که بخواهد یک ملکیت مطلق رو بیاره، از اول یک ملکیت حالا یا موضوعاً یا محمولاً یک نوع تقییدی هست نسبت به کارایی لازرر، کارایی سلطه و ملکیت و امثال اینا. این رو حالا بعداً باید بحثش بکنه، یه چیزی در داخل پرانتز باشه که آیا ما باید در رتبه سابقه احراز کنیم که ملکیت ملکیت محدود است یا خود لازرر میخواد ملکیت رو محدود کنه. ما ممکنه این رو استظهار کنیم که خود لازرر آمده برای محدود کردن ملکیت، برای محدود کردن ملکیت. خب البته اون وقت باید بحث بکنیم آیا ملکیت رو داره محدود میکنه یا سلطه‌ای که از لوازم ملکیت محدود میکنه، یعنی موضوع رو تغییر میزنه یا حکم رو مقید میکنه. حالا این بحث هست که بعداً باید بهش بپردازیم، خیلی مهمه توی این بحث و در فهم نحوه روایت لازرر این نکته خیلی تعیین کننده است. حالا این
دوران بین ارشاد و تأسیس
نه، حالا اونش بحثای دیگه یه که بعداً در مورد صحبت میکنیم که ببینیم چی به چی باید این بحثا چگونه باید دنبال کنه. آقای سیستانی یه مثل حالا همینجا یه مقدار ترتیب رو به هم بزنم. آقای سیستانی یه مطلبی رو اینشون اینجا متعرض میشن، میگن بعضیا گفتن که اینجا سیره عقلا وجود داره، ولو سیره عقلا وجود داره لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این راده از اون سیره عقلاست، راده از اون سیره اغلاست، بنابراین نمیشه به اون سیره اغلا تمسک کرد. آقای سیستانی میگن نه، این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه نمیتونه راده سیره اغلا باشه، چون یک حکم تأسیسی شرعی رو بیان نمیکنه، بیان یک حکم اغلایی است. اگر خود همون حکم اغلایی یک قید و قیوداتی داشته باشه این نمیخواد اون حکم اغلایی رو رد کنه. این بحثی که ایشون اینجا مطرح کرده به نظر میرسه اصلا نباید این بحث رو ایشون اینجا مطرح میکرد، چون اگر ما فرض بکنیم که اغلاءن برای غیر در این مال حق قائل هستن، اینجا لا یحل مال امرئ مسلم اقتضا میکنه که غیر حق داشته باشن. لا یحل مال امرئ مسلم نمیخواد بگه که مالی که دیگری حق داره صاحب حق نمیتونه از این مال تصرف کنه. اینه که نمیگه مالی که فرض کنید که شخصی خانه ملکشه، منافع این خانه مستأجر مالکه، آیا لا یحل مال امرئ مسلم میگه که شما از این خانه میتوانید جلوی تصرف مستأجر رو بگیرید؟ چون مالک چیز هستی که نمیشه. اگر شما فرض کردید که اغلا فرض کردن که اغلا ملکیت افراد رو نسبت به آب یک ملکیت محدوده می دانند و حقی برای غیر در این مال قائلند،
اگر عقلا حق قائلن لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفسه، آیا این میخواد بگه که شما حقی که در این مال دارید نمیتوانید از این حق بهره مند بشید غیری که زی حق است؟
نه
این هیچ وقت منهای اون بحثا لا یحل مال امرئ مسلم، یعنی هر چیزی، هر کسی که در اون حدی که مالک هست نسبت به اونی که مالک هست حق چیز نداره. اگه ملکیت شما محدوده، در اون محدوده ای که ملکیت دارید حق ممانعت غیر ندارید.
اطلاق
خود موضوعش که تعیین نمیکنه. فرض اینه که مال محدوده، این که هیچ کس نمیتونه قائل بشه، اصلا توهم نمیشه کرد که شما مال اگر ملکیتش محدوده باشه جواز تصرف مطلقه داشته باشه، که توهم نمیشه اصلا.
بخوایم ادعایشون چیه دقیقا؟
ادعایشون این هست که کسی نمیتواند به لایه الا مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه به عنوان راده سیره عقلا تمسک کنه. بحث اینه که سیره عقلا چیه؟ سیره عقلا این هست که میگن کسی که اموالی، یعنی آبی که داشته باشه، آب ملکیتش مطلقه نیست، ملکیت محدود است. این ملکیت یه موقعی ببینید ما میگیم که نسبت به عقلا شخص رو مالک میدانند، نسبت به مالک مطلق میدانند، ولی قاعده الناس مسلطون علی اموالهم رو در اینجا تخصیص میزنن، میگن ولو مالک هست ولی ملکیت سلطه مطلقه نداره، سلطه مقیده داره. یعنی اون نسبت به حکمش که مرحوم جد ما یه رساله‌ای داره که اخیراً هم چاپ شده در موردی که ایضاح الاحوال فی احکام الحالات الطارئه علی الاموال، بحثشون اینجور هست که قاعده الناس مسلطون علی اموالهم یک قاعده‌ای هست، استثناءاتی داره، استثناءات قاعده الناس مسلطون علی اموالهم رو ایشون ذکر کردن، رو در موردش بحث کردن، انار کبیره و اینها رو در ذیل همین بحث آوردند و اینها. خب اون یه نگاه هست که ما اصلا میخواییم بگیم اینها تخصیصات قاعده الناس مسلطون علی اموالهم هست. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم در بعضی موارد تخصیص خورده، یکیش این مورد هست. آقای سیستانی با این نگاه نمیخواد بحث رو دنبال کنه. نگاه ایشون اینه که اصلا به سیره عقلا، به سیره عقلا ملکیتی که در حق کسانی که مالک بر هستن جعل شده، ملکیت محدود، خود ملکیت محدودا، نه حکمش. اگر حکمش محدود بود، محدودیت مال حکمش بود، اون بحثایی که ایشون مطرح میکردن جا داشت. ولی خود موضوع محدوده، یک ملکیت مقید است، ملکیتی که با ذی حق بودن دیگری جمع می شود. مثل شبیه چی؟ فرض کنید شما مالک یک خانه بودید، این ملک رو اجاره دادید، بعد فرض کنید اونی که اجاره دادید بعد فروختید خونه رو، این ملک به مشتری چجوری منتقل میشه؟ مسدوب المنفع منتقل میشه. بنابراین اصل ملکیت مشتری مسدوب المنفع است، یعنی جمع شده بین ملک مشتری نسبت به عین و مسدوب المنفع بودن نسبت به انتفاعش بودن در مدت اجاره امثال اینها. خب بحث سر این هست که خب اگر ملکیت یک شخص ملکیت مقیده باشه و با حق دیگری در این ملک با هم جمع شده باشن، این ملکیت اقتضا نمی کنه که شما نتوانید در حق داشته باشید، زی حق رو از حقش من کنید، بلکه برعکسه. این مال امرئن فقط اختصاص به مال نداره، که اون حقه که شخص هست اون رو هم میگیره.
مثلا لایحه از اول نمیاد
چی؟
مال کسی که مال داره
نه، دو بحث دارم، من دو تا اشکال دارم، دو تا اشکال دارم. یک اشعار اینه که لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفسه، میخواد بگه هر کسی که نسبت به یک مالی داره در اون محدودهی که مال داره دیگران باید رضایت شرطه. ولی اگر از اول ملکیتش مقیده باشه، محدوده باشه، در خارج از اون محدوده که نمیشه به این تمسک کرد، اصلا توهم نمیشه که بخواید به اون جوابا بپردازید. اگر هم این توهم بشه، خب من خودم مالکم، اون زیحتم حق داره، این مال لایه لو مال امره، فقط هم مال که نیست، در مورد حق هم هست، حق دیگری هم که حق داشته باشه اون هم لایه لو مال امره الا به تیبت نفسه. چرا شما در مورد فقط خود اون مالک این رو دارید پیاده میکنید، در مورد اون زیحت چرا پیاده نمیکنید؟ یعنی که این روایت اصلا نباید بحثش رو اونجا وسط کشته میشه. این روایت بنابر این فرض است که ما بگیم، من احتمالم میدم آقای سیستانی اینو میخواد بگه، میخواد بگه اولا بنای عقلا ملکیت محدوده داره، یه بیان. بیان دوم اگر ما بگیم نه ملکیتش هم مطلقه هست، عقلا در مورد ملکیت مقیده سلطهشون گاهی قد سلطه مقیده است،
حکمش
محدوده. این که حکمش محدوده رو این لایه الا مال امرئن رو میخوان انقلت کنن،
ملکیت مطلقه سلطه محدوده.
در مورد ملکیت مطلقه ای که جعل شده گاهی قد عقلا ممکنه سلطهشون مقیده باشن، یعنی قاعده این که شخص رو یه ملکیت مطلقه براش قائل میشن، این لازمش این نیست که الناس مسلطون علی اموالهم رو عقلا در همه جا قائل باشن. ممکنه در بعضی موارد عقلا ولو این که ملکیتش رو تغییر نمی کنن حکمش رو تغییر کنن.
موارد اجاره
های
ملکیت
منافع، حالا اون طبیعتا همین جوره دیگه،
ایشون ملکیت مقیده رو تصریح میکنن.
بله بله بله، من فکر میکنم یه مقداری در تقریرات بحث ایشون بحث درست منعکس نشده، ایشون باید مرادش این باشه، ولی اینکه این بحث رو این وسط پاشو کشیدن وسط اصلا جا نداره با اون فضایی که ایشون بحث رو دنبال کرده، این نباید این رو میکشیدن. عرض کردم با اون نگاهی که مثلا مرحوم جد ما به این بحث داره و بحث انهار کبیره و امثال اینها رو استثنای از قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میگیره، به عنوان استثناء میگیره، تو اون نگاه خوبه، میگیم اینا استثناء هاست. خب شما میگید که اغلا استثناء اغلایی لایه هلو مال امرن الا به تیبت نفسه باعث میشه استثناء بودن این رو از دفع کنه، خب ایشون جواب میده که نه، نمیتونه اون استثناء رو دفع کنه چون این انصراف داره به همون محدوده امر اغلایی. و این بحثا، این بحثا در صورتی هست که ما جواز تصرف در یک مال رو در اینجور موارد از باب استثناء الناس مسلطون علی اموالهم بگیریم، نه اینکه از اول ملکیت رو ملکیت محدوده تلقی کنیم. خب حالا
این لایحل مالش اونجور به حقم تفسیر کرد، به حقم میخوره
مال ظاهرا، حالا علاوه بر این که تو بعض حالا بعضی نقل ها یه حقم اضافه داره، من نمیخوام به اون نقل ها تمسک کنم، ولی مال به نظر میرسه مراد اینه که کسی که نسبت به یک شیعی یک اعتبار اغل، مال به یک معنای عامتری هست، مال و حق هست، یعنی من اگر نسبت به یک شیعی اعتبار اغلای مالیت یا حقیقت، یعنی به تعبیر اینجوری تعبیر بکنم، یا کلمه مال ذاتن یک معنای عامیه موارد حق رو میگیره، یا لااقل به تناسبات حکم موضوع به الغای خصوصیت عرفیه، مال خصوصیت نداره. حالا شما در حق دیگری میتوانید بدون تیب نفس منفعتی که مستأجر مالکه میشه تصرف کرد امثال اینا، این اختصاص به از کنم یک مال به اون معنای خاص خودش
حق به این معنا هم، یعنی شما میشه حق این حق
ولو با الغاء خصوصیت عرفیه از این روایت
سبتا معنایی که ملکیت خودش قابل جعل نمیده منتظر بودی تشکیش میگه وقت مالیت رو
نه حالا اونها بحثا رو زفت نکشید، اینجا خیلی دخالت نداره.
خب اون ناظر به آثار
هست، حالا اجازه بده
مالیتی
حالا اجازه بده دخالت نکنه.
اون بحث فلان وارد نشه.
خب
اما عرض کنم خدمت شما، ایشون حالا اصل بحث، ایشون بعد اینجا یک نکته ای رو متذکر میشن، میگن آقای سیستانی در اینکه در انهار کبار میشه وضو گرفت، میشه آب خورد، میشه امثال اینها رو به سیره متشرعه تنصب کردن. ایشون میگه نه، اینجا جای سیره متشرعه نیست، سیره متشرعه جایی هست که متشرعه به ما متشرعه یک مطلبی گفته باشن که ازش حکم تأسیسی شرعی استفاده میشه، ولی اگر متشرعه به ما هم عقلا مطلبی رو گفتن، دیگه این سیر عقلاست از سیره متشرعه، بنابراین این دوتا رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم، سیر عقلاست از سیره متشرعه. ولی به نظر میرسه که ما دو جور تمسک به سیره متشرعه داریم، یکی سیره متشرعه به ما متشرعه در اموری که عقلا مطلبی ندارن، اصل مثلا موضوع موضوع شرعی هست، متشرعه نماز سه و دو رکعتی میخونن، نماز ظهر چهار رکعتی میخونن، خب این یه سیره متشرعه است. این سیره متشرعه کشف از حکم تأسیسی شرع میکنه، ولی همه جا سیره متشرعه یکی میشن تمسک میکنن از این قسم است. بعضی وقتا به سیره متشرعه در اموری که اصلش عقلایی هست تمسک میشه برای اثبات اینکه شارع امضا کرده. یه موقعی شما امضا شارع رو از عدم رد استفاده میکنید در سیره های عقلایی، خب اون یک راه هست، اون راه گاهی قد مشکلاتی داره، این هست که ممکنه بگید شما شارع رد کرده باشه به ما نرسیده باشه امثال اینا، اون این قلط و قلطای خاص خودش رو داره که چجوری از عدم وصول رد، عدم صدور رد رو استفاده میکنیم، اون خیلی خودش یک دنگ و فنگی داره، یک مشکلاتی داره که مشکلات رو باید یه جوری حل کرد. ولی برای اینکه از اون مشکلات ما در امان باشیم، یه راه دیگه این هست، میگیم این سیره عقلا سیره ایست که متشرعان بهش عمل کردن، اگه شارع رد کرده بود متشرعه دیگه به این سیره عقلا عمل نمی کردن، از سیره متشرعه امضای شارع رو مستقیم میخوان استفاده کنن، عدم رد رو میخوان استفاده کنن. این امضاییه، ولی امضایی هست نه سیره متشرعان میگن بله، نه اصطلاحا هم میگن ما این دو جور، این اتفاقا این خلط شده تو کلمات، خلط شده تو کلمات، ما به سیره، ما سه جور سیره تمسک میشه کرد، یک سیره عقلا، یک سیره متشرعه به ما هم متشرعه، یک سیره متشرعه به ما هم عقلا. این سیره متشرعه به ما هم عقلا یک شیء سومی هست که در کلمات علما هم بیشتر تمسک شده، و اینکه ایشون منحصر بکنیم به این دوتا درست نیست، این خودش یک قسم سوم، این هست سیره متشرعه به ما هم عقلا. فایده تمسک به این سیره متشرعه به ما هم عقلا این هست که کشف عدم رد و کشف امضای شارع مستقیم میشه دیگه، داخل در اون بحثا و مشکلاتی که
سیره عقلا یک امضا شده
اب نداره، یعنی سیره عقلا امضا شده رو ما مستقیم احساس میکنیم، این فرق داره
از سیره
متشرعه سیره عقلای امضا شده، در حالی که اون سیره عقلا سیره عقلای خلخته خامه، ما سیره عقلای امضا شده رو که بخوایم اثبات کنیم از سیره متشرعه به ما هم عقلا اثبات میشه. به این اشکالشون به مرحوم سید مرحوم آقای حکیم به نظر صحیح نمیرسه.
خب بعد اینو چجوری تشخیص بدیم که وقتی مثلا الان آقای حکیم گفته سیره متشرعه کدوم میکرد اقسامه؟
آها الان این نکته ضعیفه بکنم، گاهی اوقاتم در سیره متشرعه ما نمیدانیم که این به ما هم متشرعه هست یا به ما هم عقلا، جایی که در اصل ثبوت سیره عقلا برای یک مسلک شک داشته باشیم
اینجا هم مجرای تمسک به سیره متشرعه است. به این عنوان میگیم یا این سیره متشرعه به ما متشرعه بوده است که از او حکم تأسیسی شرعی استفاده می شود، یا سیره متشرعه به ما عقلا بوده است که سیره عقلایی امضا شده استفاده می شود. پس علا ای تقدیر حکم شرعی را از این استفاده می کنیم، یا حکم شرعی تأسیسی جامع بین حکم شرعی تأسیسی و حکم شرعی امضایی. و این خیلی وقتا از این قسمه علتی که بحث سیره متشرعه رو پاش وسط میکشن، به دلیل اینکه براشون واضح نیست که سیره متشرعه ثابت یا ثابت نیست. اون مقداری که براشون مسلم هست سیره متشرعه بودنشه. میگن حالا آیا این چیزی بوده که در عقلا هم فرض کنید در خبر واحد ما میگیم حجیت خبر ثقه، معلوم نیست عقلا هم خبر ثقه رو حجت بدانند، ولی متشرع خبر ثقه رو حجت میدانند. بنابراین یا امضاءن اعتبار خبر ثقه اثبات میشود یا تأسیسن. خیلی وقت دارد نمیگذارد. خب این بحث این اشکال اینها همه اون اشکال خاص اشکال عامی بود که آقای سیستانی دو تا بیان عرض کنم خدمت شما، دو تا بیان رو اشکال مشترک به اون دو بیان بود. اما یه سری بحثایی دارن که فقط در مورد بیان دوم هست. اون بیان دوم این بود که نهی در مورد حدیث نهی تنزیهی است، بنابراین لا ضرر و لا ضرار نمیتواند قاعده ای باشد که روایت مورد او باشد، چون لا ضرر و لا ضرار تنزیهی نیست، تحریمیه. این آی سیستان اینجا دو تا اشکال مطرح میکنن. یک اشکال این هست که فوقش ما ممکنه بگیم لا ضرر و لا ضرار در این روایت تنزیهیه، در جای دیگه تحریمیه. ما دلیل نداریم که لا ضرر و لا ضرار در همه جا به یه معنا باشه. ممکنه حالا صبر کن. حالا لا ضرر و لا ضرار دو گونه بر به تعبیر ایشون فیکون لهذا الحکم ای لا ضرر مستویان مستوا اخلاقی تمثل فی حدیث منع فضل الماء و مستوان الزامی و هو المراد به فی حدیث ثمره و نحوه و وحدت اللفظ لا تفرض و وحدت المعنا بعد قضاء القرائن خلافها. قضاء انگار بمیخواد به خلاف حالا مهمیست. خب این یه بیان. یه بیان دیگه این هست که ایشون میگه که اینا همه اشکالات در صورتی هست که ما لا ضرر و لا ضرار رو بگیم در کلام پیغمبر چسبیده، ولی اگر لا ضرر و لا ضرار رو امام علیه السلام متصل کرده باشه، ما یه ارتباط لا ضرر و لا ضرار رو از راه دیگه هم اثبات کردیم. اون راه اینه که از باب اخذ به شواهد کتاب و سنت هست، و اینجا همین مقداری که بین لا ضرر و لا ضرار ارتباط باشه با مورد کافی هست برای اینکه بتوانیم از باب اخذ به شواهد کتاب و سنت به اون امام علیه السلام تمثل کرده باشه. لکفایت تقویی و البدعی بین الامرین فی مثل ذلک کما تقدم نظیره فی حدیث شفع. حالا این دو تا بحث رو انشاءالله ما شنبه در موردش صحبت میکنیم. و حالا منهای این بحث این یه اشاره اجمالی هم به اون بحثی که عرض کردم، اساسا آیا این فضل ما چه شکلیه، تحریمیه، با توجه به روایت های خاصه که در بحث فضل ما هست اون حکمش چه شکلیه. اون یه بحث کردن روایت های خاصه زیادی تو ما نحن فی در خود اون روایت باید بررسی بشه، بدون بررسی اون روایات ما نمیتوانیم
این حدیث شریف رو معنا کنیم و تحریمی یا تنزیهی بودنش رو نتیجه گیری کنیم. این اشاره تو کلاس را هم ابتدا اون روایت رو بررسی میکنیم.
این کی
فلان
یا
لکی فلان
یا
لکی فلان. نه لکی یا